Bud.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
این فراز زیبایی که شنیدید حضور شما عرض کنم ابتدای آیه 24 سوره مبارکه اسراء بود. برنامه فهم زبان قرآن با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی، جلسه سوم مفاهیم آیات 39 تا 45 سوره مبارکه انعام به مدت 20 دقیقه.
فهم زبان قرآن.
چون آیه‌های قرآن منشور زندگانی است، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک انعام به قسمت هفتم این سوره رسیده بودیم، آیات 39 تا 45. عرض شد که در فصل دوم سوره مبارک انعام 20 شبهه و اشکال از طرف مشرکین مطرح میشه که پاسخهای اینها در خلال این آیات سوره مبارک انعام داده میشه. ما پس از اینکه شبهات متعددی رو که مطرح شده بود پاسخ دادیم، در این قسمت هفتم رسیدیم به سر سبک زندگی قرآنی، بحثی تحت عنوان فطری بودن خداباوری در قرآن. این بحث بسیار حساس و مهمیه و توجه همه عزیزان رو جلب میکنم که ابعاد این بحث رو از جهات مختلف مورد توجه قرار بدن و تأمل و تدبر کافی روی آیاتی که در این موضوع در قرآن کریم آمده به شایستگی انجام بدن. عزیزان، انسان‌ها به طور فطری یه نوع نیاز و گرایش به پرستش یک معبود رو در خودشون احساس میکنند. هر انسانی وقتی به خودش باز میگرده این حس رو با تمام وجودش در میابه که دوست میداره یک معبودی رو مورد پرستش قرار بده. حتی کسایی که از سر دشمنی به ظاهر منکر این حقیقتن، در ضمیر خودشون ایمان دارند ولی گویا صدای رسای ضمیر خودشون رو نمیشنوند. این مشکل اونهاست. لذا خداوند متعال در سوره مبارک روم آیه 30 صریحا اعلام میکنه:
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
پس روی خودت رو با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن. فأقم وجهك للدين حنيفا، دینی که حنیفه، دینی که تماماً گرایشش و تمایلش به حق و حقیقته. تو صورت خودت رو، وجه خودت رو و جهتگیری وجودی خودت رو به سوی این دین اقم، به پا دار، توجه بده با همون سرشتی که خدا مردم رو بر اون سرشته، یعنی فطرت الله، آفرینش الهی، همون همین گرایش تمام عیار به سوی حقه. حالا ممکنه سوال بشه آقا معنای فطری بودن باور به خدا چیه؟ اولا فطری بودن باور به خدا این نیست که انسان در همه احوال و شرایط به اون توجه داشته باشه، چه بسا عواملی موجب میشن که چنین دریافتی پنهان بمونه و در ذهن خودآگاه خودنمایی نکنه. وقتی حجاب‌ها کنار زده میشه، انسان یه ندای درونی رو در خودش به خوبی احساس میکنه و میشنوه و متوجه اون میشه. برای انسان هنگام بروز حادثه‌های خطرناک مثل هجوم موج‌های دریا به کشتی، مثل بروز نقص فنی در هواپیما، مثل هنگام یورش سیل، زلزله و در حوادث ویژه، یک حالت عرفانی، یک توجه ویژه به خدا درش پدید میاد و انسان در این حالت با یک قلبی سرشار از ایمان از خدا میخواد که او را از این گرداب نجاتش بده، برهانه. در اینجا ترس یادآور اون ندای درونیه، یادآور اون باور فطری انسانیه. دقیقا خداوند در سوره مبارکه انعام برای بیداری وجدان غفلت گرفته انسانهای مشرک اونها رو مورد خطاب قرار میده که اگر راستگو هستید و از آنچه در ضمیرتان میگذرد به درستی خبر میدهید، به من خبر دهید که اگر عذاب خدا شما را فرا گیرد و یا قیامت برای شما فرا برسد، آیا جز خدا کسی دیگری را میخوانید؟ این همون ندایه فطری وجودی همه انسان هاست از جمله مشرکین که قرآن با این ادبیات داره بیان میکنه.
قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتاکم الساعة اغیر الله تدعون ان
ارائیتکم، یعنی شما خبر بدید به من اگر عذاب الهی بیاد یا قیامت شما فرا برسه، آیا غیر خدا رو شما صدا میکنید و فرا میخوانید؟ اگر راست میگید، صادقانه و راستگویانه به من بگویید که در اون حالتی که عذاب الله بیاد یا قیامت به پا بشه، شما چه کسی رو میخونید؟ سراغ چه کسی رو میگیرید؟ این دقیقا سوره مبارکه انعام آیه 40 است که موضوع این بخش گفتگوی ما بوده. میگن شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرضه داشت خدا را به من آنچنان معرفی کن که گویی او را میبینم. حضرت ازش پرسید آیا تا به حال از راه دریا مسافرت کرده ای؟ گفت آری. حضرت فرمود اتفاق افتاده که کشتی شما در دریا بشکند؟ اون فرد گفت بله، اتفاقا در سفری چنین ماجرایی پیش آمد. حضرت فرمودند به جایی رسیدی که امیدت از همه چی قطع بشه و خودت رو مشرف به مرگ ببینی؟ طرف جواب داد بله، چنین هم شد. حضرت فرمودند در اون حال امیدی به نجات داشتی یا نه؟ اون شخص گفت آری. حضرت فرمود در اونجا که وسیله برای رهایی تو وجود نداشت، به چه کسی امیدوار بودی؟ این فرد متوجه شد که در اون حال گویا دل او با کسی پیوند داشته، به گونه ای که گویی او را می دیده و اون کسی جز ذات احدیت حضرت حق نیست. این روایت زیبا در توحید شیخ صدوق صفحه 231 وارد شده. حالا راجع به راه‌های تقویت این فطرت توحیدی بخور با هم گفتگو کنیم. ما چه کنیم که این فطرت توحیدی در ما نمیره بلکه روز به روز تقویت بشه؟ یکی از دغدغه‌های همیشگی اهل ایمانه که معرفت و شناخت ما نسبت به خدا زیاد بشه، حس خداجویی در ما تقویت بشه. ما خدا رو هم با عقلمون میشناسیم هم با قلبمون، و هرچی شناخت قلبی بیشتر بشه، رابطه عاطفی ما، رابطه معنوی ما با خدای رحمان بیشتر میشه. حالا برای افزایش معرفت قلبی و فطری ما چیکار بکنیم؟ حقیقتاً چه کاری انجام بدیم تا این معرفت قلبی، این معرفت فطری در ما تعمیق بشه، تجلی پیدا کنه و روز به روز گسترده تر بشه؟ ما در اینجا میخوایم از چند راهی که میشه به وسیله اونها به این تعمیق و توسعه معرفت قلبی و فطری انسان برسه گفتگو کنیم. اولین راه پیروی از پیامبران و جانشینان اونهاست. عزیزان، در قرآن و روایات راه‌ها و عوامل مختلفی بر افزایش معرفت، به خصوص معرفت فطری بیان شده. اولین عاملی که میشه به عنوان راهکار افزایش معرفت اسم برد، خود انبیا، اولیا و ائمه علیهم صلوات الله هستند. یکی از وظایف پیامبران، معصومان و اولیای الهی اینه که این معرفت رو به انسان‌ها متذکر بشن. علی علیه السلام امیر بیان در خطبه آغازین نهج البلاغه در مورد اینکه خداوند چرا پیامبران رو فرستاده رسما اعلام میکنه، فبعث فیهم رسله و واتر علیهم انبیاءه. پس خداوند فرستادگان خودش رو در میان انسانها برانگیخت، بعث، و انبیا رو پی در پی به سوی اونها گسیل داشت و واتر علیهم انبیاءه. برای چی انبیا پی در پی به سوی انسانها گسیل شدن؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، تا وفای به پیمان فطرتش رو از اونها باز خواهند. و یذکروهم منسی نعمته، و اونها رو به نعمت فراموش شده او یادآوری کنند. یعنی انبیا اومدند تا اون پیمان فطرت رو یادآوری کنند و نعمت فراموش شده رو متذکر بشن. اینجا تعبیر میثاق فطرته اومده. این تعبیر خیلی تعبیر لطیفیه. میثاق فطرتهی یعنی پیمان فطرت الهی، همین که خدا خودش رو معرفی کرده و ما اقرار کردیم که خدا را شناختیم و خدا پروردگار ماست. الستو بربکم قالو بلا، اشاره به اون حقیقته. پس پیامبران اولین تذکر دهندگان به فطرت هستند و مهمترین نقش رو درباره افزایش معرفت دارند. و بیشتر از اون که استدلال کنند و برهان بخوان بیارن، انسان و قلب او رو به اون فطرت الهی تذکر میدند. این کار انبیاست، کار ائمه علیهم صلوات الله. بنابراین مأنوس بودن با معارف انبیا و معصومین علیهم صلوات الله و عمل به این معارف ناب موجب افزایش معرفت فطری در همه انسان ها خواهد شد. دومین عامل برای تعمیق و توسعه معرفت قلبی و فطری ابتلاءات، مصیبت‌ها و بلاها. اینها یکی از عواملی هستن که ما بیشتر به خدا متذکر بشیم. اینه که خود خدا از طریق یک سلسله بلاها و مصیبت‌ها ما رو به اون معرفت متذکر میشه. هر کسی که به خودش مراجعه کنه این رو کاملا احساس میکنه. گرچه در آیات متعددی از قرآن به این مطلب اشاره شده که در برخی از شرایط خاص و اضطراری وقتی انسان مرگ رو پیش روی خودش میبینه از همه اسباب و عللی که انسان رو به خودش مشغول کرده قطع امید میکنه. وقتی اونها کنار میرن اون چیزی که در قلب انسانه خودش رو نشون میده. وقتی انسان در عمل میبینه که هیچ چیزی دست او رو نمیگیره و از همه اونها جدا میشه، در دل خودش خدا رو که تنها یاور اوست مییابه. یعنی با شکست شدن بت‌هایی که به اونها تکیه کرده بود، مثل بت ثروت، بت قدرت، بت فرزند، بت همسر، بت امکانات، بت رفقا، بت موقعیت، وقتی همه اینها در وجود انسان شکسته شد و تکیگاه‌های دیگه به این عناوین نبود، خدا در قلب انسان تجلی میکنه، آشکار میشه و انسان متوجه اون حقیقت فطری و الهی وجودی خودش میشه. پس تا اینجا ما با دو عاملی که موجب تعمیق و توسعه معرفت فطری و قلبی میشه آشنا شدیم. یکی پیروی از پیامبران و جانشینان بر حق اونها علیهم صلوات الله. دوم ابتلاءات، مصیبت‌ها و گرفتاری هایی که در مسیر زندگی باهاش مواجه میشیم. سومین عاملی که موجب میشه انسان معرفت فطری درش زیاد بشه، توجه قلبی به آیات الهیه. اینها موجب میشه قلب انسان متوجه به خدا بشه. توجه به آیات و نشانه های خدا، خدا رو به ما نشون میده. اونا آیه هستن، یعنی نشانه هستن، علامتند. عقل انسان از مخلوق به خالق پی میبره، اما این مخلوقات کارکرد دیگری هم دارن و اون این که ما رو به معرفت قلبی متذکر میشن. ببینید، انسان گاهی به آفرینش مخلوقات و به نظم حاکم بر اونها توجه میکنه، خود رو در محضر خدا پیدا میکنه و مییابه، به عظمت خدا توجه پیدا میکنه. این شگفتی که در جهانه انسانها، اتم، کهکشانهایی که وجود دارن همه عقل رو فعال میکنن و گاهی هم قلب انسان رو فعال میکنن. در واقع خداوند از طریق این آفریده ها داره به انسان تذکر میده و این موجب تقویت و افزایش معرفت عقلی و قلبی در انسان میشه. بنابراین عامل سوم توسعه و تقویت و تعمیق معرفت فطری و قلبی در انسان، توجه قلبی به آیات الهیه. لذا کسانی که در نجوم و علم کهکشان کار میکنن، اینا خیلی توجهاتشون به حضرت حق بالا میره. عظمت عالم رو وقتی میبینن، میلیاردها میلیارد ستاره و سیاره رو وقتی در آسمان رصد میکنند، متوجه عظمت این نظم حاکم بر اینها و چیزهای عجیبی که از این طریق به دست میاد، این توجه و تذکرش خیلی انسان رو قلباً متوجه حضرت حق میکنه و حتی در وجود خود انسان، چون انسان خلاصه شده عالم بیرونه. اتز اما انکه جرم صغیر، مولا فرمود آیا تو فکر یه جرم صغیر کوچیک 60-70 کیلویی هستی؟ و فیکن طب العالم الاکبر، در حالی که اینطور نیست، جهان بزرگتر در تو انطوا پیدا کرد. انطوا با تای مؤلف به معنای پیچیده شدن، یعنی تو خلاصه جهان بیرونی، تو خودت به تنهایی یک دنیا هستی. لذا پزشکان و کالبدشناسان و کسایی که با وجود انسان از نظر مادی مواجه هستند، به قول آیت الله حسنزاده آمانی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن خدا شناستر از طبیب مگه داریم؟ یعنی طبیبی که وجود انسان رو و جسم انسان رو کالبد شکافی میکنه، این همه نظم، این همه سر و این همه نشانه الهی رو میبینه، او خداشناسترین آدم خواهد بود. چرا؟ چون عظمت الهی رو و اون نظم عجیبی که در وجود انسان، در ساختن وجودی انسان وجود داره رو حس میکنن، درک میکنن و میبینن. بنابراین توجه قلبی به آیات الهی و مشاهده این آیات موجب افزایش معرفت قلبی و عقلی انسان میشه.
يا الله اني طالبك يا الله لطفك يا عويني يا عليم بالصدور كل ما نخفيه فيها احمدك يا الله واشكر نعمتك في كل حيني العفو والعافيه ما ينحصي شكرك عليها يا الله اني طالبك يا الله لطفك يا عويني.
چهارمین راه برای افزایش معرفت قلبی عبادت خداونده، فرمان برداری از خداونده. شاید مهمترین عامل در افزایش معرفت همین باشه، چون عواملی دیگه جنبه هشداری و تذکری داره. اون چیزی که میتونه این معرفت رو حقیقی کنه، تعمیق کنه و تثبیت همیشگی کنه و دائما بهش تجلی بده، اطاعت از فرامین الهیه. خدا بعد از اینکه خودش رو برای ما اثبات میکنه، از ما میخواد که او رو عبادتش کنیم. عبادت رو غایت خلقت انسان میدونه. سوره زاریات آیه 56 و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس رو نیافریدم مگر بر این که من رو عبادت کنن. جالب، خدا نفرمود جن و انس رو آفریدم برای عبودیت، فرمود ما خلقت الجن والانس، اصلا من جن و انس رو نیافریدم الا مگر آن که ليعبدون، مستمرن در مسیر عبودیت و پرستش من واقع بشن. یعنی غایت خلقت جن و انس رسیدن به مقام عبودیت و پیمودن مسیر پرشکوه بندگی خداست. ممکنه سوال بشیم پرستش چه خاصیتی داره؟ درسته که اگه پرستش کنیم در آخرت بهش نصیب ما میشه، در آخرت وارد بهش میشیم، از جهنم نجات پیدا میکنیم، اما اثر اصلی عبادت اینها نیست. اثر اصلی عبادت معرفت الله هست. اثر اصلی عبادت اینی که باعث میشه ما به خدا توجه کنیم و اون همون معرفت قلبی است. یعنی قلب ما به خدا توجه پیدا کنه و ما به درجات بالاتری از معرفت برسیم. در زمینه عبادت و نماز، پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند الصلاة من شرایع دین، نماز از شرایع و واجبات دینه و فیها مرضات رب عز و جل، در نماز خوشنودی خداوند عز و جل وجود داره و هی منهاج الانبیا، و نماز سلوک انبیاست و للمصلی حب الملائکه و هدن و ایمان و نور المعرفه، و برای کسی که نماز بخونه محبت ملائکه، هدایت و ایمان و نور معرفت وجود داره. این روایت زیبا در کتاب خصال جلد 2 صفحه 522 وارد شده. جالبه در این حدیث زیبا یکی از آثار نماز نور المعرفته، یعنی نماز ایمان و نور معرفت میاره. منظور معرفت عقلی نیست، ما که در نماز برای اثبات وجود خدا استدلال نمی کنیم. نماز عامل معرفت قلبیه، عامل تشدید این معرفت در وجوده، ما رو به خدا نزدیک میکنه، لذا ستون دینه. از صلات و عمود الدین. لذا اگه مقبول بشه بقیه اعمال مقبوله، اگه مقبول نشه بقیه اعمال مقبول نیستند. من تأکید میکنم از همه چیز میشه گذشت جز نماز. نماز حتی قضا شدن دو رکعتش پاسخگوییش بسیار سخت و دشواره. مقید باشیم به عنوان یک مسلمان، حتما نمازمون رو حتما بخوانیم، منتها اول وقت به جماعت و در مسجد اگه ممکن شد، ولی مطلقا نماز نبایستی حتی رکعتی از اون قضا بشه. این رمز اساسی رستگاری در دنیا و آخرته. خدایا ما را عبدی صالح قرار بده. خدایا عوامل تقویت و توسعه معرفت قلبی و عقلی رو به ما کرامت کن. خدایا به ما اطاعت پذیری بیشتر، توجه بیشتر به فرامین تو، فهم بیشتر قرآن و احادیث کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا صاحب القرآن، یا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في الإمعان. بشراك من جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان، تلقاه في يوم الحساب شفاعة، يوم بذكره سكب دمع قاني، يوم بذكره سكب دمع قاني.
بعد از شنیدن برنامه فهم زبان قرآن میرسیم به 15:21. تلاوتی برای اولین بار با صدای شیخ محمد بدر حسین شامل آیات 125 تا 128 سوره مبارکه نحل به مدت 5 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير صابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. صابر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بعد از شنیدن تلاوتی با صدای شیخ محمد بدر حسین که برای اولین بار پخش کردیم، آیات 125 تا 128 سوره مبارکه نحل، بخشی از وصیت‌نامه شهید بزرگوار سپهبد حاج قاسم سلیمانی. نمیتوانم از حسین پور جعفری نام نبرم که خیرخواهانه و برادرانه مرا مثل فرزندی کمک میکرد و مثل برادرانم دوستش داشتم.
تا آمدی در جمع ما ای غرق در خون تا آمدی در جمع ما ای غرق در خون از بوی تو آه شهید فاطمیون در خاطرم شد زنده یاد فاطمی در خاطرم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
فقل سلام عليكم.
راه صحیح حفظ این آیات گوش دادن به ترتیل اساتید هست.
اینجا کجاست؟
اینجا مدرسه حفظ.
یا حافظ القرآن یا حافظ القرآن یا حافظ القرآن يا حافظ القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم محضر همه شما شنوندگان گرانقدر رادیو قرآن. امروز میخوایم آیه شریفه 204 از سوره مبارکه اعراف رو حفظ کنیم. ابتدا بنده قرائت خواهم کرد و انشاءالله پس از اون ترتیل این آیه رو با هم خواهیم شنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العلی العظیم. و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید امید که بر شما رحمت آید.
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
خب من خدمت مهمانان گرانقدری که در استودیو شرف حضور دارن عرض سلام و وقت بخیر دارم. خیلی خوش آمدید. شما خودتون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز.